خد نعوذ جمع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والعبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأبجد أبي القاسم محمد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه و شکر و سپاس که به منظر خودش را عنایت بفرماید. خب در ایام فاطمیه قرار میگیریم و در آستانه فاطمیه اول و به دنبال آن فاطمیه دوم. طبعاً این ایام و هفته ها و روزها با صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ارتباط داره و شایسته است که با همین مناسبت ما یادآوری و تذکاری نسبت به پاره ای از شؤون و مقامات و مدارج بلند صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها عمر کوتاهی داشتن، اما اولین مطلب و نکته‌ای که در زندگی این شخصیت بزرگ و زن نمونه و قهرمان میتوان با آن اشاره کرد، عمر کوتاه اما سراسر و سرشار از برکت. همیشه اینطور نیست که عمر طولانی همراه با برکت و خیر باشه. گاهی کیفیت زندگی و برکات زندگی یک فرد در یک مقطع کوتاه ارزش خیلی زیادی داره و از یک عمر طولانی هم آثار و برکات آن بیشتره. و جالبم این است که در عمر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد خیلی طولانی نداریم و جز یک مورد که از 70 مثلا عبور بکنه بقیه دیگه همه عمرهای کوتاه است. این به لحاظ تقویمی مقدار سالی است که کسی در زندگی عمر میکنه و در این دنیا زیست داره، ولی عمق زندگی و ارزش و برکت زندگی در چیز دیگری است که گاهی عمر کوتاهی به اندازه قرنی و قرنهایی دارای ارزش است. فاطمه زهرا در بنابر نقل مشهور در میان شیعه همون حدود 18 سال عمر شریفشان بود و در نقل‌های اهل سنت گاهی عمر بیشتری هم برای ایشان ذکر شده، اما آنچه که در تواریخ شیعه آمده و دارای اعتبار هست عمری در حدود 18 سال اون حضرت داشته و در این دوره کوتاه که در میان ائمه و بزرگان کمتر کسی این عمر کوتاه اما با اون برکات فراوان داشته است. فاطمه زهرا در همین سن کم به عالی ترین مدارج معرفت و توحید و عبادت نائل شد و اتفاقا ارزش بسیاری از مراتب معنوی و عرفانی این است که کسی در جوانی مدارج را پیدا کند. طی درجات اخلاقی و معنوی در جوانی، در نوجوانی ارزش خیلی بیشتری داره. اینکه کسی در نوجوانی خودش و در جوانی او که وقت عرض شود که آغاز زندگی است، تجربه زیادی کسی ندارد و انرژی فراوان داره و کشش های نفسانی در او قوی هست، در این سنین از یک شخصیت اخلاقی و معنوی برخوردار بشه ارزش خیلی بیشتری داره. بنابراین این دو نکته در زندگی فاطمه زهرا خیلی خودش رو نشون میده. اولا عمر کوتاه از لحاظ کمیت ولی به لحاظ کیفیت و آثار و برکات عمری به بلندای تاریخ داره فاطمه زهرا. وقتی که کسی در سنین نوجوانی و جوانی به اون درجاتی برسد که کوثر الهی بشه و سوره کوثر بر او تطبیق داده بشه و آیاتی در قرآن در شأن او نازل بشه و مادر ولایت و امامت بشه و کف امیرالمؤمنین بشه و مبدأ و سرچشمه اون همه برکات بشه، این یک عنایت خاص خدا و عزم و همت بلندی بود که در فاطمه زهرا می شود فرزندان را، نوجوانان را به گونه ای تربیت کرد که در سنین کوتاه و جوانی و نوجوانی به این درجه ها برسند. سن کم اما این همه آثار و برکات، این یک نکته در زندگی فاطمه زهرا. و بر همین اساس طی اون همه درجات در سنین نوجوانی و جوانی تا اونجایی که رکن مورد اعتماد پیامبر خدا حضرت محمد عادی نده، این سن کم اما این همه برکات و آثار، برکات و آثاری که خدا اون رو عنایت کرد که دختر رسالت و همسر و مادر امامت و ولایت شد و اون همه مدارج معنوی و روحی و اخلاقی که با همت بلند خود و عنایت خاص الهی تهی کرد. این و اون هم در نوجوانی و جوانی و در سن کوتاه که نشان دهنده عمق زندگی است نه مقدار زندگی. گاهی 100 سال کسی عمر میکنه، ولی همه این 100 سال را اگر برگهای این 100 سال را کسی ورق بزنه یک برگ درخشانی در اون نمیبینه، محصول خیلی مهمی در اون نمیبینه. اما زندگی 18 ساله فاطمه زهرا همش محصوله، همش ثمراته، همه اون برکاته، سرشار از نعم الهی و برکات معنوی است برای جامعه اسلامی و برای دیگر. این از یک جهت در زندگی فاطمه زهرا. جهت دیگری که در زندگی فاطمه زهرا خیلی ممتازه اون نسبت و رابطه ویژه‌ای بود که این بانوی بزرگ اسلام و قهرمان مجاهد اسلام با پیامبر خدا داشت. خب پیامبر خدا هم زنان متعددی داشت، هم فرزندان دیگری داشت، هم اقوام و خویشان و نزدیکان دیگری داشت، اما در همه این منظومه اقوام و خویشان و اصحاب پیامبر خدا یک دختر جوان از چنان جایگاه رفیع و بلندی برخوردار میشه که پیغمبر به او اعتماد داره، تکیه داره، رکن پیامبر. اینکه کسی رکن رسالت بشه و پدر او را مادر صدا بکنه، اینا دیگه تعارفات عادی و معمولی نیست. گرچه پیامبر خدا در اخلاق خانوادگی خود و در روابطشون با کودک و نوجوان هر که بود یک انسان مهربان و رئوف و دلسوز بود و با عاطفه با انسانها و به خصوص بچه ها و کودکان رفتار میکرد، اما رابطه پیامبر با فاطمه زهرا و بعد با امام حسن و امام حسین این یک رابطه خاصی بود، خیلی فراتر از این رابطه عادی که میان یک بزرگسال با کودکان و نوجوانان یا با فرزندان و نواهای خودش هست. نه، این رابطه رابطه دیگه، او را مادر خود می‌نامید. هر روز که در مدینه بود به خانه فاطمه سر می‌زد، صبحگاهان و شامگاهان به اهل این خانه، این خانه نور و برکت سلام میکرد و فاطمه را کفو علی نامید و در روایات فرمود اگر نبود فاطمه برای علی همتایی نبود و اگر علی نبود برای فاطمه همتایی نبود. و در روایت دیگری آمده است که فاطمه را جز پیامبر و علی کسی دیگری نشناخت. این سه رکن و سه مثلث اسلام نزدیکترین انسانها به یکدیگر بودند، تا جایی که اگر علی و فاطمه نبود پیامبر را کسی نمی‌شناخت و اگر پیامبر و فاطمه نبودند علی را کسی نمی‌شناخت و اگر پیامبر و علی نبودند فاطمه را کسی نمی‌شناخت. این هم اعتمادی است که پیامبر خدا و امام علی سلام الله علیه و آله فاطمه داشتند و اینکه جایگاه فاطمه جایگاهی بود که جز این دو نفر کسی او را نمی‌شناخت. چرا؟ هر کسی در حد خودش نگاهی به فاطمه داره، بهره ای از دریای علم و معرفت و اخلاق و معنویت زهرای اطهر بهره میبرد، اما حق معرفت فاطمه این کار کسی جز پیامبر و علی نبود. این جایگاه رفیع فاطمه زهرا از این جهت هست که حق معرفت او فقط در اختیار خداوند و علی صلوات الله و سلام علیه و آله و جهت دیگری که علاوه بر این جهات در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها و نمایان بود، اون شایستگی اون برای این بود که هم کفر علی باشه و هم مادر همه ائمه خدا باشه. این از بالاترین قابلیت هایی بود که در فاطمه زهرا سلام الله علیها جمع شد و نامیدن او به کوثر به دلیل این بود که یک ارزشی در این وجود نازنین و در این دختر کم سن و سال پیامبر خدا بود که همه اشعه ولایت از این کانون و محور ولایت تابع شد. این خیلی قابلیت می‌کنه. خیلی اسرار الهی و مدارج رحمانی در فاطمه زهرا جمع شده بود که علاوه بر این که ما رابطه ویژه‌ای با پیامبر رو داشت و همتای علی بود، مادر همه ائمه خدا شد و منشأ و کانون درخشش انوار ولایت الهی شد. و به همین دلیل است که احترامی که ائمه خدا نسبت به فاطمه زهرا داشتن احترام خاصی، هیچ کسی را اینجور احترام نمیگذاشتن اگر از پیغمبر امیرالمؤمنین بگذریم. روایات، قصه ها، داستان های زیادی نقل شده از اون احترام عمیق و فوق العاده زیادی که ائمه خدا در مقابل این کوثر ولایت و کانون امامت و محور محبت الهی داشتن. این جهت دیگری در زندگی فاطمه زهرا است. و در کنار این چند جهتی که عرض کردم، اون مقام مجاهدت فاطمه زهرا و خدشکنی فاطمه زهرا در سخت‌ترین شرایط از شگفتی‌های زندگی فاطمه زهرا است. اینکه یک زن جوان در شدیدترین اوضاع اجتماعی، در خفقان آمیزترین شرایط و در شرایطی که از هر طرف یأس و نومیدی میباری، یک زنی اینقدر حکیم باشه، خبیر باشه، بصیر باشه و شجاع و رشید باشه و وارد میدان‌های خطر بزرگ بشه، این در کسی که این سادگی بکنه بشه. فاطمه زهرا تنهای تنها وارد یک میدان خطر بسیار عجیب شد. در راه خدا از هیچ چیز نترسید و از هیچ چیزی دریغ نداشت، برای اینکه میدان خطر را وارد بشه، سقف را بشکنه و راه امید را به سوی آیندگان باز بکنه و در کنار علی بیست. این کار ممتاز و بی‌نظیر فاطمه زهرا سلام الله علیها. اصحاب دیگه که من معدود افرادی که بعد از پیامبر خدا حق را به درستی تشخیص میدادن، هم بودن و هم این که همه اونها در شعاع فاطمه حرکت میکردن. فاطمه پیشا پیش بود و خط شکن و صف شکن و در خط مقدم جبهه امامت و ولایت حرکت میکرد. اینا گوشه هایی از زندگی سراسر نور و هدایت فاطمه زهرا است. این دست ها و الهام های اخلاقی و عرفانی و معنوی در زندگی فاطمه زهرا امروز هم باید ما را بیدار بکنه و به خصوص دختران و زنان ما را به سمت خودش قرار بکنه. فاطمه زهرا از جهت دیگه مقام علمی ایشان مقامی بود که در خانه می نشستن و زنان به او مراجعه می کردن و به پرسش های مردم و سوالات و مسائل مردم جواب می داد و نوعی مرجع فکری و فقهی و پاسخگوی سوالات زنان و دختران و مردم بود. و حتی جالب اینه که از فاطمه زهرا غیر از این که تعداد زنهای محدثه نقل حدیث کردن که احادیثی ما داریم که زنها از فاطمه نقل کرده اند، مردان و اصحاب پیامبر از فاطمه زهرا حدیث نقل کردن و مسند فاطمه که امروز جمع شده خطبه های فاطمه که در رأس آنها خطبه فلکی است، دعاهای فاطمه زهرا متعدده، احادیث صدها حدیث از فاطمه زهرا نقل شده و زن و مرد از اصحاب و تابعین احادیث و دعاها و اشراط خطبه فاطمه زهرا از جمله خطبه فلکیه را نقل کردن. اینم نشون دهنده این است که فاطمه زهرا محور علمی بود غیر از اون مدارج و مقاماتی که بود مسائل مردم را حل میکرد. علم و دانش اون طوری بود که مرجع فکری مردم بود و احادیث و دعاها و روایاتی که از ایشان نقل شده در کتب شیعه و سنی وجود داره و در دوره های ما هم به عنوان مسند حضرت فاطمه جمع شده، هم دعاهای فاطمه، ذکرهای فاطمه، نمازهای حضرت فاطمه، سخنان حضرت فاطمه و احادیث ایشان جمع آوری شده که تعداد زیادی است، همین اندازه که باقی مانده. معلوم شده که هم زنها هم مردها از او سوال میکردن و از علم و دانش و معرفت او بهره میبردن و یکی از نشانه های بلند آن خطبه زیبا و غرا فلکیه است که من در سالهای قبل در همین خطبه بخش هایی از این خطبه را معنا کردم و ملاحظه کرده اید که چه خطبه عجیبی است که جز از کسی مثل پیامبر و ائمه هدا نمیتونه ثابت بشه و او هم دارای همون مقام ولایت و معرفت و عصمت و طهارتی بود که ائمه از او برخوردار و در کنار این مدارج و ابعاد و ساحت‌های گوناگونی که در شخصیت فاطمه بود که به گوشه کوتاه و اندکی از آن در اینجا اشاره کردن، مقامات عبادی فاطمه بود، عبادت فاطمه. در این زمینه روایت شریفه‌ای که شنیده‌اید و آشنای بان هستید من به عنوان یادآوری نقل می‌کنم و می‌خوانم، این روایت از رسول گرامی اسلام حضرت محمد و نقل شده است که فرمودند پیامبر بزرگوار اسلام در باره فاطمه فرمود که متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله زهر نورها لملائکت السما کما یزهر نور الکواکب به اهل الارض. این جمله ایست که پیامبر خدا درباره نماز فاطمه نقل کرده. میگه حضرت فرما وقتی که فاطمه در محراب عبادت می‌ایستد نور او و عبادت او در جلوی چشم ملائکه آسمان می درخشد. این عبادتی که به معرفت اتصال داره، با اخلاص بی پایان فاطمه گره خورده، ارزش عبادت به عمق معرفت و اخلاص انسان، نه به ظاهر فقط. ظاهر عبادت هم مسائل و احکام و قرائت و تجلیل نماز اینا مهمه، اما این یه گوشه از ارزش نمازه. ارزش واقعی نماز در گروی معرفت انسان به خدا و میزان اخلاص انسان در نمازه. اون وقت فاطمه در این جا در قله ایستاده، تا جایی که پیامبر خدا میفرماد وقتی که او در محراب به عبادت میسته تو آسمان ها میدرخشد تا قله. عبادت او آسمان ها رو روشن میکنه. این عبادت ها نوری داره که در آسمان ها روشنایی ایجاد میکنه و بعد از ارتحال انسان در قبر و برزخ و قیامت مایه نورانیت انسانه. عبادت فاطمه زهرا اونقدر جایگاه بلند، همونطور که ستارگان و ماه و خورشید برای شما می درخشد، فاطمه در هنگام عبادت در جلوی چشم عالم قدس و کروبیان و عالم قدس می درخشد. این شهادتی است که پیامبر خدا درباره او داد. و خدا بعدش میفرماد که پیامبر خدا میفرماد خدا مباهات میکنه به ملائکه به خاطر این عبادت عارفانه و مشتاقانه و مخلصانه فاطمه زهرا. این ارزش نماز خدا افتخار میکنه به ملائکه، خطاب میکنه ببینید که فاطمه من و سرور زنان عالم چگونه در برابر عظمت من به لرزه افتاد و چه حال و هوای معنوی و عرفانی داره. خدا به نماز فاطمه مباهات، خدا به عبادت فاطمه افتخار میکنه و به ملائکه‌ای که کارشون عبادته نماز فاطمه رو به رخ اونها میکشه. خیلی معنا داره. عالم کروبیان و عالم ملکوت جای عبادته، ملائکه اصلا ممحض برای عبادت هست، ولی بشر خاکی با معرفت و اخلاص به جایی میرسد که خدا به او در برابر اون ملائکه بزرگ افتخار. این فاطمه است. خب حالا حقش نیست؟ آیا حق این فاطمه بود که اینجور با او عمل بکنن؟ در روایتی داره که بعد از رسول خدا هیچگاه خنده‌ای بر لبان فاطمه نقش نبست، همواره به یاد پدر بود و در غم پدر می‌سوخت و در کنار آن در غم علی و مظلومیت علی ناله می‌کرد. در روایات متعدد آمده که هیچگاه نخندید این 70 چند روز یا 90 چند روز، همیشه اشکش ریزان بود، دل او سوزان بود. دست امام حسن و امام حسین رو میگرفت، اونها رو نوازش میکرد. در جایی داره که به بچه هاش به امام حسن و امام حسین میفرمود که کجاست اون پدری که تو را شما رو نوازش میکرد؟ بچه های من از اون پدر مهربان خبری نیست. این فاطمه و این مقامات او و اون هم اون ظلم و ستمی که به او روا داشته شد، تا جایی که بین در و دیوار صدا میزنه یا فزت و خودی بیا مرا دریا. مرحوم کمپانی میفرماید که اگر میخواهید خبر دردهای فاطمه را بدانید، برید از در و دیوار و خونهای ریخته شده به در و دیوار سوال کنید که بر پهلوی نازنین فاطمه و بر محسن اون چه گذشت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العهد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد سيدي شراب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وحسن بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الأنبياء صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله اوصیكم بنفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت می‌کنم. شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به حضور شما مشتاقان خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تأکید میکنم که هم در مناسبت شهادت اولیای الهی و فاطمه زهرا وظیفه ما احیاء شعائر و تعظیم شعائر دین و برگزاری مجالس متناسب با شأن فاطمه زهرا و ائمه هداست تا هم نام آنها احیا بشود، هم زندگی آنها الگو بخش زندگی امروز ما بشه. فاطمه زهرا همانطور که به گوشه هایی از شخصیت ایشان اشاره کردم در همه ابعاد الگویی است برای مردان و زنان عالم و به خصوص برای زنان و دختران ما. فاطمه زهرا زندگی خانوادگی او، اخلاق و منش او با فرزندان، تربیت درست فرزندان و اون صفا و صداقت خانوادگی و اون سادگی و بی‌آلایشی زندگی فاطمه زهرا امروز هم باید الهام بخش زنان و مردان ما و به خصوص دختران جوان ما باشه. خدایا ما از عارفان به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا و محبان او و پیروان راه پر افتخار او قرار بده. چند موضوع هست که فهرستوار به اون اشاره میکنم. روز ارتباطات و روابط عمومی است که هم با بحث زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی ارتباط داره. من همین جای مناسبت را به همه کسانی که در حوزه مسائل ارتباطات و مخابرات تلاش کردن و خدمت میکنن در سطوح مختلف کشوری و منطقه همین مناسبت را تبریک عرض می‌کنم و هم امیدواریم که همه کسانی که در این قلم رو مسئولیتی دارند در پیشبرد و این اهداف ارتباطات در کشور و توسعه درست کار و خدمت درست مردم انشاءالله تلاش روزافزونی داشته باشند. وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی در طول سال‌های بعد از انقلاب و به خصوص در یک دهه اخیر تحولات سریع و شتابانی را پشت سر گذاشته و امروز وضع مخابراتی کشور ما هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی وضعیت مناسبی است در منطقه و در استانی از همینطور به طور خاص توسعه مناسبی داشته و در این منطقه هم گزارش هایی که همین امروز دوستان عزیز ما در مخابرات ارائه کردند، آمار و ارقام هایی که ارائه دادند و ذریب نفوذ تلفن بالایی که وجود داره همه حکایتگر تلاش هایی است که انجام شده. من اینجا وارد جزئیات برنامه ها نمی‌شوم، اما به دوستانمان توصیه می‌کنم که زیرساخت‌های مخابراتی باید روز به روز مورد توجه باشه، توسعه پیدا بکنه. برنامه‌هایی که دوستان خودشون برای سال 87 ارائه کردن انشاءالله باید با سرعت و جدیت پیگیری بشه و به خصوص تأکید میکنم پوشش مخابراتی باید همه منطقه را و همه روستاها و همه اطراف و شهرک‌ها و حاشیه شهر را بگیره. در این جهت خیلی کارهای خوبی شده و جای تأکید و تشکر داره. انشاءالله اون برنامه های ارائه شده در سال جاری با قوت پیگیری بشه و در برخورد با مردم و تکریم ارباب رجوع و تسهیل کارها و تعامل خوب با مردم تلاش مضاعفی باید همه ادارات و این دوستانمون انشاءالله داشته باشند. این یک نکته. نکته دیگر در خصوص روابط عمومی است که یکی از مسائل مهمی است که همه ادارات و بخش‌های عمومی باید به اون توجه بکنند. کار روابط عمومی در ادارات هم اطلاع رسانی به مردم نسبت به کارهایی که انجام شده تا مردم در جریان کارها و خدمات و فعالیت‌ها قرار بگیرند و هم زمین سازی برای اطلاع مردم که چگونه از این خدمات استفاده بکنند و هم حلقه اتصالی هستند که انتقادات و آسیب‌ها و اشکالاتی که مردم به یک اداره‌ای دارن این رو به اون اداره منتقل بکنن. حالا در بعضی ادارات به عنوان روابط عمومی پستی دارن، گاهی به اون عنوان نیست، ولی به هر حال کسانی مأمور این میشن که کار روابط عمومی بکنن. تبلیغات درست، اطلاع رسانی درست به مردم و انتقال مشکلات و پیشنهادها و انتقادات از مردم به مسئولان هر اداره‌ای این وظیفه است که بر دوش خود مسئولان ادارات و روابط عمومی ها هست و تعیین یک روز در کشور به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی برای اینه که ادارات ما، بخش‌های عمومی و دولتی و عمومی ما به اهمیت اطلاع رسانی و نگاه مردم به ادارات توجه بکنن تا خودشون رو دائم بازسازی بکنن، اصلاح بکنن و این موجب رشد و ارتقاء فعالیت‌های اداری بشه. دستگاه عزیز و طبیعی و بزرگ اداری از پول مردم، از مالیات مردم، از نفت منابع ملی است داره تأمین میشه. این دستگاه اداری باید خودش را خادم و عجیب و در خدمت جامعه بدونه. این باید فرهنگی باشه که توی ذهن و ضمیر کارکنان و مسئولان ادارات و حتی بخش‌های عمومی صنایع و امثال اینها باشه. همه اینها برمیگرده به سرمایه‌های ملت و اگر این نگاه باشه اون وقت باید روابط عمومی ها قوی باشه، اطلاعات منتقل بشه به مردم، خدماتی که انجام شده مردم ازش مطلع بشن و متقابلا اشکالات و ایرادات هم شما و مسئولان و کارکنان ادارات ازش مطلع بشن. توجه به این خدمت گذاری، اطلاع رسانی، کسب اطلاعات و توجه به انتقادات و پیشنهاداتی که وجود داره از نکات مهمی است که باید همه ما با اون توجه بکنیم. نکته سوم در مورد مناسبت روز موزه و میراث فرهنگی است که من همینجا باز باید از اقداماتی که مسئولان در مسائل میراث فرهنگی و آثار باستانی انجام دادن تشکر بکنم و تأکید بکنم به مسئولان هم شهرستان هم استان که ذخیره گرانبهایی از میراث فرهنگی و آثار باستانی به صورت فوق العاده در این شهرستان وجود داره. این ذخیره، این گنجینه پربها و قدیم نیاز به این داره که حمایت بشه، مورد توجه قرار بگیره. گاهی مشکلاتی که برای مردم پیدا میشه برای اینکه جایی رو به عنوان مناطق آثار باستانی به حساب میارن، این مشکلات رفع بشه و حدود حداقل 200-300 اثر و چند صد هکتار مجموعه شهر ما، حداقلش گفتن تا 700-800 اثر هم گفته شده و 600-700 هکتار منطقه که جزء آثار باستانی به شما میاد در این شهرستان وجود داره. مساجد و مناطق مهم تاریخی وجود داره که اینها نیاز به مراقبت و رعایت داره و کارهای خوبی شده، بودجه‌های خوبی هزینه شده، اما کافی نیست و باید اون بودجه‌ها رو جذب کرد. تو برنامه‌های دولت هم هست و مسئولین با جدی اونها رو پیگیری بکنن و سعی بکنن که مردم در این زمینه در گرفتاری و مشکلات قرار نگیرن. و البته همه اینها وقتی که پای گردشگری به حساب میاد، زمینه گردشگری درست و همراه با رعایت موازین شرعی و اخلاقی رو باید فراهم کرد و البته این نگاه فرهنگی و اخلاقی باید در حفظ این میراث فرهنگی و در گسترش ارشد گردشگری مورد توجه باشه تا فرهنگ اصیل و اخلاقی و معنوی جامعه محفوظ بمونه. این هم بحث دیگری. بحث بعدی روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف که از مسائل مهم امروز با مدل و الگوی مصرفمون در همه جهات از لباس و مسکن و آب و برق و گاز و تلفن و همه این امور باید یک الگوی مصرف مناسبی بشه. اسراف ذاتاً یک امر حرام نیست، اما وقتی که اسراف منشأ خطر برای کل جامعه بشه، اونجا دیگه یک حرام بسیار مؤکدی است که ضررش تو همین دنیا به همه ما میرسه. خب وضع خشکسالی که در کشور وجود داره، کمبود منابع آبی که وجود داره، اقتضا میکنه که رو قطره‌های آب هم ما حساب بکنیم و با درستی و دقت آب را مصرف بکنیم. مصرف آب کشاورزی وضع خوبی نداره در مناطق ما، حالت غرقابی داره و شکلی کشاورزی میشه که هرز آب زیاده. اینو با جامعه کشاورزی اصلاح میکنه، خود مردم با دقت میکنن که آب در کشاورزی به نحو صحیح و بدون از اسراف و هدر رفتن منابع آبی انجام بشه. در بخش برق هم همینطوره، در قسمت‌های دیگه هم همینطوره، در انرژی همینطوره، در نفت، بنزین، گاز، اینا همه چیزاییست که خدا خوب منابع غنی رو در اختیار کشورهای اسلامی قرار داده، ولی اینا رو باید با رعایت اصول و ضوابط درست مصرف کرد و برحال اسلام روی مصرف سنجیده و درست و بدور از اسراف و ریخت و پاش‌های بیجا توجه داشت. این معناش نیست که زندگی درستی نداشته باشه، نظافت و آراستگی مناسب نداشته باشه، اسلام نام رو میخواد، اما برنامه ریزی درست برای بهینه بودن این مصرف و بهره‌وری درست نکته ایست که اسلام برش تأکید داره و امروز ضرورت زندگی بشر در این کره خاکیه. زندگی بشر در این کره خاکی با این تصرفاتی که تو منابع طبیعی میشه و بدون توجه به الگوی مصرف انجام میشه در معرض خطره و همه ما باید اون را رعایت بکنیم. و اما نکته دیگر که از این مقولات خارج بشیم، ما مسائل مربوط به لبنان، عراق و اسرائیل که درباره هر یک از اینها هم شما مستحضر هستید، اما در این صفوف به هم پیوسته اسلامی و در صف استوار نماز جمعه باید این آگاهی و یادآوری نسبت به مسائل جهانی و امت اسلام هیچگاه قطع نشه. ما در حوزه لبنان افتخاراتی حزب الله لبنان آفرید که بنده به عرض میکنم این افتخارات بالاتر از جنگ 33 روزه بود. در خصوص جنگ 33 روزه حزب الله در برابر اسرائیل و شکست تلخی که به کار اسرائیلی ها و صهیونیست ها ریختن بارها سخن گفته شده و عرض شده است که این پیروزی جنگ 33 روزه نخستین پیروزی بزرگ لبنانی ها به حزب الله لبنان بر دشمن صهیونیستی و مایه افتخار امت اسلام این جنگ 33 روزه. تا جایی که امروز وقتی که نظرسنجی‌ها در دنیای عرب و اسلام انجام میشه جزء یا اولین شخصیت یا جزء اولین شخصیت های محبوب آقای سید حسن نصرالله به خاطر این مجد و عظمتی که برای امت اسلامی به بار آورد. اون کار خیلی بزرگی تحلیلش جای خودش. اما حوادثی که این روزهای اتفاق افتاد از اون مهمتر بود. مجال نیست که من به همه ابعاد اون اشاره بکنم، کوتاه عرض می‌کنم. بعد از اون طعم تلخ شکستی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و پشتیبانانشون و مزدورانشون در جنگ 33 روزه چشیدند، در صدد این بودند که اسرائیل را که نمیشه رویاروی اون حزب الله را که نمیشه به صورت رویاروی منکوب کرد و از بین برد، با یک شکل و لعاب‌های سیاسی و دیپلماتیک و با ظواهر قانونی بخوام بیان این جبهه قوی اسلامی که در برابر اسرائیل رشیدانه قد علم کرده از بین ببرن. دولت بی‌پایه و غیر قانونی لبنان دو مصوبه رو گذاشت. این دو مصوبه به ظاهر چیز کوچکی بود، ولی معنی این دو مصوبه این بود که شاهرگ‌های حیاتی وجود حزب الله و مقاومت حزب الله را قطع کرد. مصوب کردند که اون خط مخابراتی که پشتوانه مقاومت حزب الله در برابر اسرائیل این باید برچیده بشه و مأمور امنیتی فرودگاه بیروت باید تغییر پیدا کنه. معنای این مسئله این بود که شاهرگ ارتباطات حزب الله در و مقاومت لبنان با برداشته شدن این خط برچیده بشه و فرودگاهی که نقطه امن و اتکای حزب الله در مقاومت، این هم باید مأمور سالم اونجا تغییر پیدا بکنه، یه مأمور وابسته به آمریکا اونجا حاکم بشه. خب این دو تا مصوبه کوچک اما بسیار خطرناک اعلام شد. سه اتفاق افتاد. یک، حزب الله و نیروهای مقاومت با سرعت برق وارد میدان شدند، مواضع طرفداران آمریکا و اسرائیل را فتح کردند، همه این گروه‌های دست به دست آمریکا را کنار زدند و مثل شهاب و یک برق پرشتاب تمام این دشمن‌ها را خلع صدا کردند. تمام این مواضع در بیروت و نواحی بیروت و جبل عامر و بخش‌های مختلف به دست حزب الله افتاد. این یک پیروزی سریع پرشتاب نظامی از مقاومت اسلامی بود. بلافاصله حزب الله برای اینکه هم قدرت خودش رو نشون بده، هم بگه ما مرد این نیستیم که بخوایم دنبال قدرت طلبی باشیم، بلافاصله مواضع رو گرفت و ما می‌بینیم به ارتش لبنان که ارتش قانونی است. یعنی ما کودتاگر رو اهل ماجراجویی نیستیم. وابستگان اسرائیل رو سر جاشون نشوندن، مغازه رو فتح کردن، ولی بزرگوارانه همه اینها رو دادن به ارتش لبنان. این رو و بعد در صحنه سیاسی هم با اون سخنرانی آقای سید حسن نصرالله اونا فهمیدن که باید عقب نشینی بکنن. از این پیروزی نظامی و بزرگواری در میدان عمل سیاسی، مهمتر این پیروزی سیاسی بود که دولت وابسته لبنان مجبور شد که هر دو مصوبه رو ازش دست برداره و این چیز بسیار عجیبی بود. خود من تصور نمی‌کردم که با این سرعت اینا اصلا روشون بشه.
و پشتوانه هاشون یعنی در آمریکا و اسرائیل اصلا اجازه دادن که اینها عقب نشینی قانونی بکنن. باقیش این بود که گفتن حالا از نظر نظامی کوتاه و کم آوردیم هیچی، ولی که از نظر سیاسی دولت تشکیل جلسه بده مصوبات رو لغو بکنه، این یعنی شکست آمریکا، شکست اسرائیل و مزدورانی که همراهی با این دولت قاصر لبنان میکنن. و این یک فتح مبین و پیروزی بزرگی بود که باید واقعا به امت اسلامی تبریک بود. اقتدار نظامی با بزرگواری در صحنه عمل سیاسی و پیروزی در صحنه سیاسی و لغو مصوبات دولت لبنان برای قطع شاهرگ‌های حیاتی حزب الله، اینا سه اتفاق بزرگی بود که رخ داد و باید خدا را به اون شاکر بود. البته جریانات طبعاً ادامه داره، ما وارد میدان بزرگی هستیم که دشمنان اسلام دنبال این هستن که ضربه‌های کاری دنیای اسلام بزنن و یک گروه مقابل رشید و جوانان پر افتخار اینجور مقابل دشمنان قدری ایستادن. باید هم تبریک گفت، هم خدا رو شکر کرد، هم دعا کرد که این زنجیرهای پیروزی اینها انشاءالله ادامه پیدا بکنه. در بحث‌های عراق یک قراردادی الان مطرحه در عراق که امضای اون ننگ بزرگی برای دولت مردان عراق اگرون امضا کنه. من باز مجال نیست که جزئیات این قرارداد جدیدی که آمریکایی‌ها دارن به زور بر ملت مظلوم عراق تحمیل میکنن عرض بکنم. معنی این قراردادی که یک کاپیتولاسیون جدید و وابستگی و استعمار بسیار شدید در دوره امروزه معنی شده که این کشور ایالتی از ایالتهای آمریکا باشه. وظیفه دولت مردان عراق، احزاب عراق، مراجع عراق، علمای عراق، دانشگاه‌های عراق، روشنفکران عراق در برابر این قرارداد ننگین که معناش ذلت یک ملت اسلامی است و پیشرفت آمریکا در اینجا معناش اینه که راه برای کشورهای دیگر به روی اون باز بشه بسیار خطیره. باید مقابل اون ایستاد و دنیا هم باید این رو بدونه که ملت ایران در برابر این نوع حرکت‌های استعماری هوشیار بیداره و ما ضمن اینکه این نوع حرکت‌ها رو محکوم می‌کنیم، تقاضای ملت ایران از مسئولان عراق و احزاب عراق و علمای عراق اینه که مقابل این کاپیتولاسیون ننگین بایستن. این همون کاپیتولاسیونی بود که کوچکتر از اون، به مراتب کوچکتر از اون، امام رو به میدان مبارزه آورد و انقلاب ایران شکل گرفت. این کاری کوچکی نیست که باید بهش توجه کرد و امیدواریم که ملت عراق از این خطر هم عبور بکنه. جشن 60 سال گرده تأسیس اسرائیل جشن ننگین دیگری بود که همین روزها اتفاق افتاد. خود بوش در اون شرکت کرد که طبعا دلهای ملت‌های مسلمان و ملت‌های عرب از این هم پر از خونه و راه مقابله با اون هم هوشیاری، آمادگی، حرکت آگاهانه و با درایت و انقلابی است. این راهی است که انقلاب اسلامی نشون داده و باید با همین راه در برابر این دشمنان ایستاد. با امیدواریم خدا نصر و پیروزی خودش را بر امت اسلامی نازل بفرماید. نسألك اللهم أن ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة من المعصية، اللهم انصر الإسلام وأهله، انصر الكفر وأهله، خدايا دلهاي ما را بأنواع معرفة ومحبة خود روشن بفرما، ما را از پیروان خاندان عصمت و طهارت و فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده، خدایا نسل جوان ما، ذریه ما، آیندگان ما، ملت‌های اسلامی و امت اسلامی را از همه خطرها و آسیب‌ها مسئول بدار. مسئولان ما را در خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات مردم موفق و معید بدار. ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. جانهای پاک شهیدان ما و روح امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرمایید. به همه خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و همه تلاشگران در راه خدا صبر و اجر و توفیق روزافزون کرامت بفرمایید. گرفتاری مسلمانان را رد بفرمایید. شر دشمنان را به خودشون باز بگردانید. باران رحمت و عنایات و برکاتت را بر ما فرو بفرست. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام های ما را در این روز جمعه به محضر آقای آن حضرت ولی از ارواح را فدا ابلاغ بفرما. از فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا خیرات الفوز فرد و صلی الله علیه و آله و سلم. إن شاء الله أكبر وأكبر صدق الله العلي العظيم.